ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 12 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 3 نوامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم. خوش آمد میگم به شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مطالب و گزارش‌هایی برای شما تدارک دیدیم، اما اجازه بدید پیش از هر چیز با پروانه وحید منش همکارم همراه بشیم و آخرین خبرها رو بشنویم از پروانه.
ممنون سپیده. درود شنوندگان گرامی. حسن روحانی افرادی را که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند به انفصال از خدمت، پلمپ مغازه‌ها و جریمه نقدی تهدید کرد. آقای روحانی روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت برای کادر اداری تذکر و یا انفصال از خدمت تا 1 سال مجازات در نظر گرفته شده است. به گفته وی اصنافی هم که پروتکل‌ها را رعایت نکنند با تذکر و یا پلمپ محل کار و کسبشان از 1 روز تا 1 ماه مجازات می‌شوند و این مجازات‌ها در تهران شدیدتر خواهد بود. رئیس جمهوری ایران اضافه کرد ارائه خدمات به کسانی که اصول بهداشتی را رعایت نمی‌کنند نیز دارای مجازات است. به گفته آقای روحانی به افرادی که از ماسک استفاده نکنند تذکر داده می‌شود و از هفته آینده میزان جریمه برای این افراد تعیین خواهد شد. جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته شیوع ویروس کرونا را مهار کند و هم‌اکنون بیش از 25 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که گروه تحقیقاتی مستقلی برای بررسی اطلاعات و شواهد مربوط به سرنگونی هواپیمایی مسافر بر اوکراین از سوی پدافند سپاه پاسداران تشکیل می‌دهد. دفتر وزیر خارجه کانادا به آسوشیتد پرس گفت این گروه نتایج تحقیقات و تحلیل خود از اطلاعات موجود را برای تصمیم گیری در اختیار دولت کانادا قرار خواهد داد. دو جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین پس از ماها تعلل به فرانسه ارسال شدند و پس از استخراج اطلاعات موجود در آنها گزارش دقیق آنها به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل داده شد. بر اساس قوانین بین‌المللی هوانوردی ایران باید تمام اطلاعات موجود را در اختیار کشورهای درگیر در این پرونده قرار دهد. اما دولت کانادا میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی اطلاعات موجود را به صورت محدود و گزینشی در اختیار دیگر کشورها قرار دادند. هواپیمای مسافربری اوکراین در بامداد 18 دی سال گذشته با شلیک پدافند سپاه پاسداران در اطراف فرودگاه امام خمینی سرنگون شد و 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از 3 روز تکذیب در سرنگونی این هواپیما انجام آن از سوی سپاه پاسداران را تایید کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل میگوید با افزایش تنش بین کشورهای دارای سلاح‌های اتمی جهان در سایه فاجعه اتمی زندگی می‌کند. آقای گوترش روز جمعه همزمان با روز بین‌المللی نابودی کامل سلاح‌های اتمی گفت این روند متوقف شده و خطر جنگ اتمی افزایش یافته است. تنش فزاینده آمریکا با چین و روسیه، مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمیر و قدرت‌نمایی اتمی کره شمالی از جمله نگرانی‌های دبیر کل سازمان ملل هستند. به گفته آقای گوترش تمدید نشدن پیمان جدید کاهش تسلیحات راهبردی بین آمریکا و روسیه ممکن است به اثرگیری رقابت استراتژیک نامحدود بین دو کشور منجر شود. این پیمان تسلیحاتی سال آینده میلادی منقضی می شود، ولی دبیر کل سازمان ملل خواستار تمدید 5 ساله آن شده است. و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان خواهان ادامه فعالیت‌های گروه مینسک برای پایان دادن به مناقشه قره‌باغ شد. آقای علیوف به شبکه خبری الجزیره گفت که 3 کشور آمریکا، روسیه و فرانسه به شرط رعایت بی‌طرفی باید به تلاش‌هایشان برای حل مناقشه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان ادامه دهند. ارمنستان روز جمعه اعلام کرده بود که آماده مذاکره با باکو با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا. پاس رهبران گروه مینسک نیز با صدور بیانیه از 2 کشور خواستند با پذیرش آتش‌بس فوری مذاکرات همه جانبه برای حل این مسئله را آغاز کنند. سپیده
سپاسگزارم پروانه وحید منش و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اما چکیده ای از آنچه در مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید.
افزایش شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران. رئیس جمهوری ایران گفته با کسانی که ماسک نمیزنند برخورد میشود، اما مقدار جریمه متخلفان در جلسه بعدی ستاد کرونا مشخص میشود. در جهان هم لحظه به لحظه شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا افزایش می‌یابد و به رقم 35 میلیون نزدیک می‌شود. چه کسی مسئول سرنگونی هواپیمای اوکراینی است؟ کانادا از تشکیل کارگروه تحقیقاتی برای بررسی مستقل شواهد درباره هواپیمای سرنگون شده از سوی پدافند سپاه پاسداران خبر داد. حسن روحانی میگوید با وجود مشکلات پیش آمده در بحران کرونا، وضع اقتصاد ایران از آلمان بهتر است. و ادامه درگیری ها در منطقه مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. روسیه، ایالات متحده و فرانسه خواستار حل درگیری ها و تلاش برای بحران حل بحران بین آذربایجان و ارمنستان شدند. درباره همه اینها و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو در نیم ساعت آینده همراهی میکنید. همین ابتدا اگر اجازه بدید بریم همراه بشیم با همکارم رضا ولیزاده و آخرین خبرها رو از ایران بشنویم. رضا، شمار قربانیان در 24 ساعت گذشته اعلام شد که به 179 نفر رسیده. همزمان فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران خواستار تعطیلی یک هفتگی برخی مشاغل با هدف مهار کرونا در تهران شده. آخرین خبرها رو تو بگو بعد از من.
سپیده، سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری کمی پیشتر آمارهای ابتلا و قربانیان کرونا رو مثل هر روز اعلام کرد و همونطور هم که تو اشاره کردی تعداد قربانیان 179 تن بوده. صدای خانم لاری رو اگر امکانش هست در همین ارتباط بشنویم.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3523 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1401 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. 179 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان به 26746 نفر رسیدن.
در مورد آمارهای رسمی کرونا در ایران هم امروز حسن روحانی گفت رویکرد کانال‌های ماهواره‌ای خارجی به گفته ایشون ایجاد ناامیدی و نگرانی در میان مردم تا بی‌اعتماد بشن و مدام این کانال ها به گفته آقای روحانی میگن که آمارها دروغه. اما همینجا باید تاکید کنیم که این ما یا دیگر رسانه های خارج از ایران نیستیم که در آمارهای رسمی شک و تردید داریم، بلکه مرکز پژوهش های مجلس، برخی اعضای شورای شهر تهران، سازمان بهشت زهرا، برخی از نمایندگان مجلس و مقام های محلی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بارها در ماه‌های گذشته اعلام کردند که آمارها واقعی نیست و بسیار بیشتر از چیزی هست که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه و ما هم فقط به گفته‌های همین نهادهای داخلی در واقع استناد می‌کنیم و می‌گیم که این آمارها محل تردید است. اما از این موضوع که بگذاریم، سپید امروز علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران در نامه‌ای از استاندار تهران خواسته که تصمیمات قاطعی برای اعمال محدودیت و تعطیلی یک هفته‌ای در سطح استان تهران گرفته بشه برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا. این محدودیت شامل همه مراکز و فعالیت‌های مختلف میشه. پیشاپیش امروز اعلام شد در همدان تمامی مدارس به مدت یک هفته تعطیل هستند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران میگه اگه وضع به همین ترتیب ادامه پیدا کنه، باید منتظر افزایش 3 تا 5 برابری آمار مبتلایان و افزایش 3% میزان مرگ و میرها باشیم. حسن روحانی هم امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن اینکه تاکید کرد بر اعمال جریمه افرادی که مقررات بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن، گفت هیچ رفت و آمدی برای راهپیمایی اربعین در عراق وجود نداره و مرزهای کشور به طور کامل بسته است. در داخل کشور هم در هیچ شهری راهپیمایی اربعین ندارن. خبر دیگه این که با تصمیم دولت ترکیه برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کووید 19 پروازهای بین ایران و ترکیه یک بار دیگه متوقف شده و به گفته مسعود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران این پروازها از فردا 13 مهر متوقف میشه. خبر دیگه این که بارها از پزشکان شنیدیم که اهدای پلاسمای خون از طرف افرادی که به کرونا مبتلا شدن و سلامت خودشون رو به دست آوردن میتونه جان خیلی ها رو نجات بده. در ایران رقم افرادی که برای اهدای پلاسمای خون به سازمان انتقال خون مراجعه کردن از طرف این سازمان تنها 2% اعلام شده. سپیده
رضا، موضوع جریمه افرادی که مقررات بهداشتی رو به نوعی رعایت نمی کنن قبلا هم مطرح شده بود. الان به نظر می رسه که بالاخره با افزایش شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا با صحبت از جریمه این افراد مطرح شده. جزئیات چه هست در این رابطه؟
فرمانده ستاد کرونای تهران علیرضا زالی میگه اعمال جریمه برای افرادی که پروتکل ها رو رعایت نمی کنن از این به بعد قطعیه. اگر صدای علیرضا زالی رو بتونیم پخش کنیم توضیحات او رو میشنویم.
ما در رابطه با طراحی جرائم عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت پروتکل های جلسه خواهیم داشت در هفته آینده در ستاد ملی به عنوان پایلوت قرار هست در تهران بزرگ این شکل بگیره. نحوه وضع جرائم
قطعی خواهد بود.
بله وضع جرائم خواهد بود. جریمه مثلا کسی ماسک نزنه پروتکل را رعایت نکنه. تا الان ببینید
جریمه یعنی چی؟ پول میگیریم.
طبیعتا در مراحل اول افراد اگر رعایت نکنن جرائم نقدی یا جرائم، در مرحله دوم محرومیت اجتماعی و در مرحله سوم طبیعتا کسی که با جان مردم بازی میکنه و دغدغه مردم رو بهش توجه نمیکنه باید از یک جریمه بازدارنده بیشتری برخورد بشه.
این صدای علیرضا زالی بود در گفتگو با خبرگزاری فارس. خیلی کوتاه بگم، البته حسن روحانی هم امروز در صحبتاش در مورد جریمه افرادی که مقررات بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن تاکید کرد دستگاه ناظر باید با جدیت برخورد کنن. گفت بالاترین جریمه باید برای فردی در نظر گرفته بشه که میدونه ویروس کرونا رو گرفته مبتلا شده اما این موضوع رو مخفی می‌کنه و گفت بایستی مجازات خاطیان در تهران شدیدتر باشه. سپیده.
بسیار سپاسگزارم رضا ولیزاده همکار من که از طریق خط تلفن با ما همراه بود، ما رو در جریان آخرین های کرونا قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه دومین دور مذاکرات درباره مسائل مرتبط با پرواز 752 کیف اعلام شد که هدف مشخص شدن شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی و افراد مسئول این جنایت است. همزمان کانادا از تشکیل گروه تحقیقاتی برای بررسی مستقل شواهد درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از سوی پدافند سپاه پاسداران خبر داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین و ایران از 18 اکتبر 27 مهر ماه مذاکرات درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 را در تهران از سر خواهند گرفت و انتظار می رود تا پایان سال میلادی دور بعدی مذاکرات ایران با تمام کشورهای مرتبط با این سانحه نیز برگزار شود. اکسانا زلاتاریوا، مسئول بخش حقوق بین الملل در وزارت خارجه اوکراین، طی نشست مطبوعاتی ویدئویی گفت برای اجرای عدالت سه مسیر به موازات هم پیگیری می شود. فنی، جنایی و حقوقی، اهم از مسائل مربوط به پرداخت غرامت. او افزود توپ در زمین ایران است. هیئت بزرگی به تهران می رود با یک هدف و یک تقاضا. ایران با تمام جزئیات به ما توضیح دهد چه اتفاقاتی منجر به سرنگونی این هواپیما شد و چه کسانی و به چه شیوه‌ای به خاطر این جنایت مجازات خواهند شد. این موضع اصولی ماست که نه تنها اپراتور سامانه تور که به سوی این هواپیما موشک شلیک کرد مجازات شود، بلکه تمام کسانی که درباره نبستن آسمان ایران برای هواپیماهای غیرنظامی و استقرار سامانه تور در نزدیکی فرودگاه بین المللی تصمیم گرفته بودند مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند. منابع رادیو فردا در میان اعضای هیئتی که قرار است دو هفته دیگر برای مذاکره درباره مسائل پرواز 752 به تهران سفر کنند میگویند چشم داشت زیادی از این دور مذاکرات ندارند، عمدتاً به آن دلیل که رایزنی های تخصصی کارگروه های هوانوردی نظامی و دادگستری بین دو کشور که قرار بود گزارش آن طی این مذاکرات ارائه شود، به دلیل آنچه ادامه سرپیچی ایران از ارائه پاسخ های واضح توصیف شده بی‌ثمر بود. پنجشنبه مشکلات پیرامون پرونده پرواز 752 از محورهای کلیدی گفتگوی تلفنی دمیترو کولیبا و فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیران خارجه اوکراین و کانادا بود. جمعه کانادا اعلام کرد یک تیم مستقل برای انجام تحقیقات پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی تشکیل داده. اسوسییتد پرس به نقل از دفتر وزیر خارجه کانادا گزارش داد قرار است این تیم تمام اطلاعات و شواهد مربوط به این سانحه را جمع‌آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل کند و به دولت کانادا در این باره مشاوره دهد. اندری کازلوف، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی، میگوید امید کشورهای مرتبط با این سانحه برای همکاری سازنده با ایران از میان رفته.
مکانیزم حقوقی واحد برای بررسی این گونه سوانح وجود ندارد. در چارچوب مقررات موجود ایران مسئول تحقیقات است و ایکائو و کشورهای مرتبط ناچارند منتظر ارائه نتایج این تحقیقات باشند. اما ابراز آمادگی به همکاری از سوی ایران حرفی بیش نیست و امید به این که تهران تحقیقات شفاف انجام دهد از میان رفته. تشکیل تیم تحقیقاتی توسط کانادا گام مثبتی است، زیرا امکانات کانادا بسیار گسترده تر از امکانات بازرسان اوکراینی است که بدون دستیابی به محل جنایت و امکان بازجویی از شاهدان از روزهای اول این سانحه برای روشن شدن شرایط آن تلاش می کنند. ایران با یک اجماع بین المللی روبروست که روایت های غیر قانع کننده از سوی این کشور را نخواهد پذیرفت.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. ایران هنوز گزارش نهایی در رابطه با این سانحه ارائه نداده، اما برها گفته اشتباه رخ داد و دولت حاضر است غرامت آن را پرداخت کند. کانادا و اوکراین میگویند این توضیح که هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفته را قابل قبول نمیدانند. انجمن قربانیان پرواز 752، نهاد مستقل مدنی، نیز همواره تأکید کرده نخست حقیقت و سپس غرامت و با سه مطالبه: محکومیت جنایت جمهوری اسلامی در ایکائو، انتشار هرچه سریعتر اطلاعات کشورهای مرتبط و ارائه نقشه راه این کشورها برای اجرای عدالت. دوشنبه در 9 شهر جهان گرد همایی دادخواهی برگزار خواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت 16:17 دقیقه هست به وقت تهران و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یادتون باشه که رادیو فردا همواره آماده شنیدن نظرها و دیدگاه های شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و دیدگاه هاتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و اگر هم اهل اینترنت هستید و به شبکه های اجتماعی دسترسی دارید میتونید به تلگرام رادیو فردا بپیوندید. ضمن اینکه خبرها رو میتونید از اونجا دنبال بکنید، میتونید از طریق شناسه @فرداگرام هم با ما در ارتباط باشید.
آقای ظریف، محض احتیاط بگم اون دستی هم که براتون باقی گذاشت واسه این که مثل همیشه دبه نکنید و بگید نه سردارتون زنده است، اونو به این خاطر واسه تون گذاشت. حواستون خورده به خودتون باشه.
آقای روحانی، مسبب این بدبختی ها و این گرونی ها و این بیچارگی که سر مردم اومده مسبب شما آخونده هستید. آدرس غلط ندین چیه؟ همه آدرس رو میدونن که خود جمهوری اسلامی مسببشه، نه آمریکا. آمریکا رو اتفاقا هر دوم خیلی هم دوست دارن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که با وجود مشکلات پیش آمده در دوران بحران کرونا، وضع اقتصادی ایران از وضعیت آلمان هم بهتر است. به گفته که حسن روحانی، اقتصاد آلمان با اینکه تحریم نیست 5.2% کوچکتر می شود، ولی اقتصاد ایران حتما شرایط بهتری خواهد داشت و خیلی پایین تر از این رقم هایی است که الان به گفته او برای آلمان اعلام شده است. در همین زمینه رادیو فردا نظر احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد رو جویا شده.
تفاوت اساسی که وجود داره میان اقتصاد آلمان و اقتصاد ایران این است که اقتصاد آلمان به عنوان یک اقتصاد شفاف پذیرفته شده، حال اینکه اقتصاد ایران به هیچ وجه نمیتونه در اون رده های بالای شفافیت رقابت بکنه با آلمان. بنابراین هر نوع مقایسه‌ای دارای یک ضعف به ویژه بیاد بیاریم که اقتصاد ایران بجز مسائل رتبه بندی شفافیت از دشواری های دیگه هم رنج میبره. اقتصاد ایران دست کم 3 سال گذشته در رکود بوده، حال اینکه اقتصاد آلمان چنین نبوده. اگر بخوایم مقایسه ای بکنیم تنها به رشد اقتصادی که کافی هم به نظر نمیاد، اقتصاد ایران در 3 سال گذشته نزدیک به 15% از این اندازه خودش از دست داده، حال اینکه اقتصاد آلمان دارای رشد بوده و الان با این کاهش رشدی که الان داره نمیتونه ضربه زیادی رو به اون اقتصاد بزنه. به ویژه به این که بیاد بیاریم در رتبه بندی تاب‌آوری هم اقتصاد آلمان با اقتصاد ایران قابل مقایسه نیست. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اقتصاد آلمان برای عبور از بحران به مرحله متعارف خودش زمان کمتری میبره و آسیب‌های کمتری میپذیره. چرا؟ برای اینکه اقتصاد آلمان در رتبه تاب‌آوری اقتصادی در رتبه بالایی قرار داره، حال اینکه رتبه اقتصادی تاب‌آوری ایران زیر 100% است. منتها اضافه بر این باید گفت که اساساً تاکید بر یک متغیر اقتصادی اشتباه، یعنی اینکه فقط رشد اقتصادی رو مقایسه بکنیم، بلکه باید متغیرهای دیگه ای هم در نظر گرفت، مثل فرضاً تورم، مثل بیکاری، مثل فرضاً کسر بودجه. اگر این متغیرهای دیگه هم در محاسبه می گنجاند رئیس قوه مجریه ایران، اون موقع قطعاً می گفت که اقتصاد ایران آسیب دیدگیش بسیار زیادتر بوده در ارتباط با کرونا نسبت به آلمان.
حسن روحانی گفته که با وجود مشکلات پیش آمده در دوران بحران کرونا، وضع اقتصادی ایران از وضع آلمان هم بهتر هست و دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان در سوئد رو هم در این باره شنیدیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
در ادامه درگیری‌های سنگین مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ، الهام علی‌یف رئیس جمهوری آذربایجان از روسیه، ایالات متحده و فرانسه خواست که برای حل درگیری‌ها و رسیدن به صلح به تلاش‌های میانجیگرانه خود ادامه دهند. مقام‌های ناگورنو-قره‌باغ اعلام کردند که 51 نیروی نظامی دیگر در جنگ با جمهوری آذربایجان کشته شده‌اند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
منطقه مورد منازعه قره‌باغ اولیا که از زمان توافق آتش بس که در اوایل دهه 1990 به دست آمد همواره دچار تشنج‌های مقطعی بوده است. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در مصاحبه‌ای با شبکه خبری الجزیره که روز شنبه انتشار یافت گفت فکر می‌کند روسیه، ایالات متحده و فرانسه باید به همکاری در زمینه حل منازعه قره‌باغ در قالب گروه مینسک ادامه دهند، اما به شرطی که بی‌طرف بمانند. این اظهارات یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرد از پیام مشترک گروه مینسک برای توقف فوری درگیری‌ها اقبال می‌کند. ارمنستان روز جمعه پس از آنکه رهبران این سه کشور و جامعه بین‌المللی خواستار پایان فوری جنگ در قره‌باغ شدند، اعلام کرد که مایل است در مذاکرات صلح شرکت کند، مشروط بر اینکه این مذاکرات از طریق سازمان امنیت و همکاری اروپا باشد. بنابر گزارش‌ها با بالا گرفتن درگیری‌ها در روزهای اخیر، اکنون این نگرانی به وجود آمده که شعله‌ور شدن خشونت‌ها در روزهای آینده این منطقه را دچار یک جنگ تمام عیار کند و پای روسیه و ترکیه را که از اعضای ناتو است به میان بکشد. علیف در مصاحبه خود با الجزیره گفت که باکو نگران اظهارات مختلف و متناقضی است که طی چند روز گذشته بیان شده و به گفته او نشان می‌دهد که موقعیت بی‌طرفی گروه مینسک تغییر کرده است. گروه مینسک از رهبران ارمنستان و آذربایجان خواسته است هرچه سریع‌تر بدون تأخیر و بدون هیچ پیش شرطی با حسن نیت مذاکرات تحت نظارت این گروه و سازمان امنیت و همکاری اروپا را آغاز کنند. آژانس خبری دولتی ارمنستان روز جمعه به نقل از آرتسون هوانسیان سخنگوی وزارت دفاع این کشور نیروهای آذربایجانی را بار دیگر به حمله به مرکز و یا پایتخت قره‌باغ متهم کرد و اعلام کرد که خسارات زیادی به زیرساخت‌های شهر از جمله ساختمان خدمات اضطراری یا اورژانس این شهر وارد شده. بنابراین گزارش این حمله به جز 4 زخمی تلفات جانی در بر نداشته است. ارمنستان همچنین ادعا کرد که 3 هواپیمای جمهوری آذربایجان را سرنگون کرده است. جمهوری آذربایجان هم نتایج اعلام شده از سوی ارمنستان را همواره رد کرده و گفته است که 7 بخش و روستا را در این منطقه به تصرف خود درآورده است. حکمت هاچیف دستیار امور خارجه رئیس جمهوری آذربایجان روز جمعه گفت که اگر ارمنستان خواهان پایان اوجگیری درگیری هاست، باید به آنچه او اشغال خود در قره‌باغ کوهستانی خواند پایان دهد. در ژنو همچنین رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه با نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه دیدار کرد و دو طرف از جمله در مورد قره‌باغ نیز رایزنی کردند. روسیه که در حال حاضر با ترکیه بر سر درگیری‌ها در لیبی و سوریه اختلاف دارد، اکنون به دقت موضوع دخالت احتمالی ترکیه را در جریان قره‌باغ رصد می‌کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز جمعه هر گونه اظهارات و یا بیانیه در مورد اعلام حمایت نظامی احتمالی از سوی یکی از طرفین درگیری را بسیار محرک دانست. پسکوف گفت اول اینکه این اقدام تنش‌ها را تشدید می‌کند، دوم اینکه مسکو معتقد است که چنین اظهاراتی در مقطع کنونی بسیار مضر است و البته ما معتقدیم که هر گونه مشارکت سایر کشورها در این رویارویی می‌تواند عواقبی بسیار منفی داشته باشد. ارمنستان و روسیه پیش از این ادعا کرده بودند که ترکیه شبه نظامیان سوری را به آذربایجان فرستاده است، چیزی که آنکارا و باکوان را انکار کردند. با این همه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است 4 روز پیش ادعا کرد که بر اساس منابعی که این نهاد آن را موثق خوانده، حداقل 28 شبه نظامی سوری در نبردهای آذربایجان و ارمنستان کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه کشورش علاقه ای به افزایش خشونت ها میان ارمنستان و آذربایجان ندارد گفت کشورش به حمایت خود به هر شکلی از آذربایجان ادامه خواهد داد، زیرا به گفته او گروه مینسک در حل این مسئله طولانی مدت موفق نبوده است. منطقه نگورنو قره‌باغ از دیدگاه بین‌المللی به عنوان قلمرو آذربایجان شناخته شده، اما این مناطق و بخشی از مناطق مجاور آن توسط اقوام ارمنی که با ایروان ارتباط نزدیکی دارند و خواهان جدایی هستند کنترل می‌شود. مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان بر سر این منطقه از سالهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی همچنان بدون راه حل مانده و این دو کشور اکنون بار دیگر جنگی را آغاز کردند که در سال 1994 با آتش‌بسی ناپایدار و حدود 30,000 کشته متوقف شد.
کیان معنوی گزارش میداد. کم کم به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک بشیم، اما تا بخش بعدی خبرها که تا نیم ساعت دیگر هست، سری به وبسایت ما بزنید به آدرس radiofarda.com، خبرهای بیشتر رو در اونجا پیگیری بکنید. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید که بهترین جا تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا هست که میتونید هر لحظه از آخرین خبرها در اونجا با خبر بشید. از همراهی شما سپاسگزارم.